بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 281 صفحه 13 و جوابو ان المؤثر فی وجود المعلول لیس هو العلت الفاعلیه به جملتها بل ذات الفاعل فقط. گفتیم که تفتازانی علت رو تقسیم کرده به چهار قسم، یعنی اقسام علت رو بیان کرده، و بعد از اینکه اقسام علت رو بیان کرده متممه هایی رو گفته. پنج تا از این متممه ها رو ذکر کردیم، رسیدیم به ششمین که آخرین متممه. ششمین متمم این بود که شما قبلا شروط رو ملحق کردید به علت فاعلی، پس علت فاعلی می شود ذات الفاعل به علاوه شروط. ما می دونیم که شروط گاهی وجودی هستند گاهی عدمی. اگر شروط وجودی داشته باشیم، ذات الفاعل به علاوه شروط هر دو وجودی هستند و معلول وجودی رو ایجاد می کنند، اشکالی پیش نمی آد. اما اگر شروط ما شروط عدمی باشد، در چنین حالتی ذات فاعل که امر وجودی است با شروطی که امور عدمی هستند زمینه میشه و یک کلی درست میشه که جزی از این کل میشود وجودی و جز دیگر میشود عدمی، و مرکبی که یک جزش معدوم باشد خودش معدوم است، پس کل این علت فاعلی می شود معدوم و لازم می آید که این معلول وجودی به معدومی که عبارت از علت فاعلی است مستند باشه، که البته خود علت فاعلی مرکب است از ذات فاعل و شرط عدمی، خود ذات فاعل وجودی است، ولی این مرکب که علت فاعلی است عدمی است. ذات فاعل وجودیه، ولی این مرکب که علت فاعلی است به خاطر مشتمل بر یه عدمی خودش می شود عدمی. اگر ما بگیم این معلول مستند به ذات فاعل اشکالی نیست، ولی داریم میگیم مستند به علت فاعلی است و علت فاعلی ذات فاعل تنها نیست، مجموعه ذات فاعل و اون شرایط عدمی است که عرض کردیم این مجموعه امر عدمی میشه، چون مرکب اگر یک جزش عدمی باشد کلش معدوم میشه، پس این علت فاعلی معدوم است و این معلول وجودی به این معدوم داره استناد پیدا میکنه و این اشکال داره. پس در شرایطی که شرایط عدمی هستن، در شروطی که شروط عدمی هستن، توجیه صدور معلول وجودی از علت فاعلی توجیه مطمئنی نیست، یعنی حرف درستی نیست که ما بگیم این معلول به علت فاعلی یا به علت فاعلی استناد داره، زیرا این استناد امر وجودی به امر عدمی میشه. نه، خدا عدمی نیست. اگر شما شرایط رو عدمی بگیرید، وقت مشکل این میشه که علت فاعلی عدمی میشه، نه ذات فاعل. ذات فاعل عرض کردیم عدمی نمیشه، علت فاعلی که مرکب از ذات فاعل و اون شروط عدمی است میشه عدمی، چون گفتن المرکب ینتفی به انتفاع از اجزائه. اگر یک جز رو منتفی کنید مرکب منتفی میشود، یا بله مشروط، حالا مشروط که اون معلوله، به همین که عرض کردم ایشون گفت کل منتفی میشود به انتفاع جز، کل منتفی میشود به انتفاع جز، در اصطلاح گفته میشه مرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزایه، که همین عبارت ایشونه. وقتی یک جز منتفی شد مرکب رو میگید منتفی؟ خب همین دیگه عدمی، اگر یک جز عدمی باشه مرکب رو باید بگید عدمی. این ادعای مستشره. ببینید حالا درسته این که با مدعایی که میکنه ما مطلبشو به نتیجه رسوندیم، حالا وقتی میخوام جواب بدیم یه جایی مدعاشو باید ابطال کنیم، شروع میکنیم به ابطال کرده، فعلا روشن باشه که او چی گفته، حالا قبول میکنیم یا نمیکنیم. خب وقتی جواب میدیم معنیش اینه که قبول نمیکنیم. جوابی که ایشون میده اینه که ما مؤثر رو مجموعه علت فاعلی قرار نمیدیم. بله شما که میگید اگر یک جز منتفی باشد مجموعه به ما و به ماهی مجموعه منتفی است، اینو قبول داریم. اگر یک جز منتفی باشد مجموعه منتفی است ولو اون جزی دیگه وجودی باشه، این جز منتفی رو میشه گفت منتفی، اون جزء وجودی رو میشه گفت وجودی، اما این مجموعه رو به ماهی مجموعه باید گفت منتفی، که یه جزش منتفیه، مجموعه به ماهی مجموعه منتفیه. اما ما مجموعه رو که مؤثر نمیدونیم، ما علت فاعلی که میگیم منظورمون از مؤثر اون ذات فاعله، ذات فاعل مؤثره نه مجموعه این ذات و شرایطی که کنارشه. اون شرایط تأثیر باعث شدن که تأثیر این ذات به اون معلول واصل بشه و الا تأثیر از اون عدمی ها نمیخواد صادر بشه، تأثیر میخواد از آتش صادر بشه نه از عدم المانه. عدم المانه باعث میشه که اثر این مؤثر به اون متأثر برسه، پس از مؤثر در واقع اون ذاته و ذات هم وجودیه، مؤثر ذاته و ذات هم وجودیه. مجموعه رو شما گفتید عدمیست، قبول میکنیم مجموعه به ماهی مجموعه عدمیست، یه جز وجودی یه جز عدمی، پس مجموعه به ما این که مجموعه اصلا وجود نداره. اگر هر دوشون هر دو جز این مجموعه وجودی بودن مجموعه رو وجودی میگرفتیم، اما چون هر دو جز وجودی نیستن و مجموعه هم همین هر دو جزه، نمیتونیم بگیم مجموعه وجودی، چون مجموعه وجودی یعنی همه اجزایش وجودی. ولی وقتی که ما یک جز رو نمیتونیم وجودی بگیریم، مجموعه رو نمیتونیم وجودی بگیریم، مجموعه به ماهی مجموعه رو نمیتونیم وجودی بگیریم. اما حرف اینه که مجموعه مؤثر نیست، اون ذات فاعل مؤثره و ذات فاعل وجودی است. پس اونی که عدمی است مؤثر نیست، اونی هم که مؤثر است عدمی نیست، پس اشکالی نیست. اشکال این بود که عدمی میخواهد در وجودی اثر بگذارد، الان روشن شد که عدمی در وجودی اثر نمیذاره، چون اونی که عدمی است اثر نمیذاره، اونی که داره اثر میذاره عدمی نیست بلکه وجودی است، پس اشکال وارد ملحق میکنیم به علت فاعلی. یعنی چی؟ درست اینم باید توضیح بدم. بله درست میفرمید، اینم باید توضیح داده بشه. قبلا گفتیم شرایط ملحق به فاعل است، یعنی ملحق به علت فاعلی است. این معنیش چیه؟ آیا معنیش اینه که ملحقن در تأثیر یا ملحقن به معنی مقارنت؟ الان بیان کردیم که ملحق در تأثیر نیستن، شرایط رو ما ملحق میکنیم به فاعل ولی نه به در تأثیر. نمیخوام بگیم که فاعل با مؤثر این شرایط هم مؤثره، که یا مثلا قسمتی از تأثیر رو به فاعل بدیم قسمتی از تأثیر رو به اینها بدیم، بلکه اینها ملحق به تأثیرن، ملحق به فاعلن، یعنی مقارن با فاعلن، و اثر فاعل رو که مستقلن مال خود فاعل است واصل میکنن به مفعول و معلول. واقعش همینه، یعنی عدم رطوبت اثر گذاره یا آتش داره اثر میکنه؟ آیا احراق حاصل اثر حاصل ناره، یعنی اثر ناره، یا اثر عدم رطوبته؟ عدم رطوبت اثرش احراق نیست، عدم رطوبت باعث میشه که اثر این فاعل به این هیزم برسه، پس اثر منحصراً مال فاعله، مال علت فاعلی نیست. علت فاعلی مجموعه فاعل و اون شرایطه، شرایط دخالت دارن ولی در تأثیر دخالت ندارن، در این که تأثیر فاعل به مفعول برسه دخالت میکنن. ولی خودتون در تاثیر دخالت ندارین. در این مثال توجه میکنید عدم رطوبت در احراق هیچ تاثیر این چنینی نداره، تاثیر به معنی عام داره که بالاخره راه رو برای احراق آتش باز میکنه، این تأثیر رو داره. یعنی خود احراق رو به عنوان اثر در هیزم قرار نمیده، آتش هست به تنهایی که داره احراق میکنه، منتها بقیه اطرافیان زمینه این احراق رو دارن فراهم میکنن، راه رو برای این تأثیر گذاری فراهم میکنن. پس تأثیر گذار همون علت فاعلی است نه شرایط. شرایط عدمی باشن هیچ اشکال نداره، مؤثر باید وجودی باشد، مقارنات مؤثر لازم نیست وجودی باشد، میتوانند عدمی باشد. این جوابی است که ایشون داد و جواب درستی هم است. از کدام لزوم داره در نظر بگیرید؟ نه نمیتونه برسونه غیر از اینه که اثر نداره. یعنی خودتون هم دارید خب بله، برای رسوندن احتیاج به این هست، برای رسوندن احتیاج هست، ولی برای تأثیر گذاشتن احتیاج نیست. فرق میکنه، تأثیر گذاشتن یه حرف، رسوندن تأثیر یه حرف دیگه است. اونا و احراق بدون اینا محقق نمیشه، درست. ولی اثر احراق به وسیله این هاست، ما قبول داریم احراق بدون اینها محقق نمیشه، ولی اثر احراق کار این هاست، کار اینا نیست. دخالت رو قبول داریم. ما نمیگیم عدمی نمیتواند دخالت کند، میگیم عدمی نمیتواند اثر بگذارد. عدمی دخالت میکند ولی اثر نمیگذارد، حرفمونم درسته. عدمی اثر نمیذاره، ولی اینجا عدمی نیست که میخواد اثر کنه، وجودی داره اثر میذاره. ظاهرا حرف درسته، مشکلی نداره، باطنا هم درسته. صفحه 281 این سطر زیر دهان اشکال شما هر دو اشکالتون جواب دادن، باور نکردید. من احتیاج به ببینید، من لازم نیست برای این حرفی که میزنم دلیل بیارم، دلیل امر بدیهیه، چون بدیهیه دلیل نمیخواد. شما تصور بکنید تصدیق میکنید. ببینید من وقتی میگم اون اشکال اولتون این بود که میفرمایید که یک جز وجودی است یک جز عدمی است، چرا میگی مجموعه عدمی است. ببینید سه چیز الان در اینجا داریم، این جزی که عدمی است یک، این جزی که وجودی است دو، مجموعه این دو تا سه، این سه چیز داریم. این جزی که عدمی است حقوق قبول دارید عدمی است، اون جزی هم که وجودی است من و شما هر دو قبول داریم که وجودی است، هر سر مجموعه است. بله عدمی است، این یکی عدمیه اون یکی هم وجودیه. مجموعه چیه؟ مجموعه به ماهیه مجموعه، شما نرید سراغ جزها، جزها رو جدا کنید. مجموعه به ماهیه مجموعه، موجود یعنی عدمی شنه، مجموعه به ماهیه مجموعه عدمی شنه، به ماهیه مجموعه. شما به ماهیه مجموعه تصور نمی کن. شما وقتی که من عرض می کنم میرید روی اون جزء موجود. مجموعه چطوره؟ عدمی عدم نمی کنم، عدمی شما یه دونه شما مجموعه رو عدمی می دونید یا وجودی؟ یکیش وجودیه یکی دیگه چیست؟ نه شما منم نمیگم منم وقتی میگم عدمیه یعنی بهره از وجود داره، ولی عدمیست مجموعه رو شما نگاه کنید میبینید عدمیست و وجودی، مسلم مجموعه رو نمیتونید بگید وجودیه، چون مجموعه مرکب از وجودی عدمیه. این مجموعه یک طرفش عدمیه، شما میتونید بگید مجموعه وجودیه.
از آقای چون یک میگیره یکی دیگر هم یک میگیره بعد میگه دوتایی با هم میشن دو من که شما یکی یک میگیره یک صفر بگیره بعد وقتی ده شدن میگیم یه صفر با این یکی هست
ولی دیگه مجموع رو شما مجموعه رو شما دو تا جز اگر داشته باشی شهر دو وجودی باشن مجموعه رو میتونی بگیم وجودیه مجموعه به ماهی مجموعه رو ولی نمیتونی بگیم. خب صفحه 286 سطر 13 هم بل جواب این است که مؤثر در وجود معلول علت فاعلی به جملته ها نیست، به جملته ها یعنی به مجموعه ها. اگر مجموع علت فاعلی مؤثر بود خب یه جزء علت فاعلی ذات فاعله، یه جزءش هم شروط عدمیه است، وقت مشکل پیش می آمد که مجموعه عدمی است. ولی جمله علت فاعلی یعنی مجموع علت فاعلی مؤثر نیست، بلکه مؤثر ذات الفاعل است فقط، فقط یعنی باقت نظر از شرایط مؤثر اوست. ولو این که این اثر بخواهد برسد به متأثر احتیاج به چیزهای دیگه هم است. و سائر ما یرجع الی الفاعل انما هی شرایط التأثیر، اون چیزهایی که رجوع به فاعل میکنن و ذات فاعل نیستن بلکه بیرون ذاتن، اینا شرایط تأثیرن نه خود تأثیر. تأثیر مال مؤثره، مال ذات فاعله، نه مال این شرایط. این شرایط دخالت میکنن تا این تأثیر به اون متأثر برسه. پس این عدمی ها مقارن اون مؤثرن نه خود مؤثر، و اشکالی نداره که معلول مستند باشد به فاعلی که خودش موجود است ولی مقرون به امور عدمی است که اون مقترنات زمینه رسیدن اثر رو فراهم می کنن، نه خودشون مؤثر باشن. مؤثر بودن امر عدمی ممنوعه ولی کمک کردن امر عدمی به رسیدن تأثیر وجودی اشکالی نداره. تأثیر وجودی یعنی تأثیر شیئی که وجودی است. این جوابی بود که تفتازانی داده بود. بعد خود تفتازانی میگه جواب دیگری هم در این مسئله داده میشود و اون جواب اینه که اون جاهایی که شرط رو شما عدمی قرار میدید در واقع شرط امر وجودی است که شما اون امر وجودی رو مخفی گذاشتید، یعنی ذکرش نکردید، به جایش این امر عدمی رو ذکر کردید و آشکار کردید. پس این امر عدمی جانشین اون امر وجودی شده و در واقع مؤثر اون امر وجودی است، اشکالی هم نداره. توجه میکنید چی شد؟ میگه امر وجودی در واقع شرط بوده و بیان شما اون رو عدمی بیان کرده و وجودی رو ذکر نکرده. وجودی رو ذکر نکرده یعنی مخفی گذاشته. دقت کنید در این تعبیر مخفی، وجودی رو ذکر نکرده یعنی مخفی گذاشته و بعدن عدمی رو ذکر کرده و او رو آشکار کرده و جای وجودی قرار داده. این توضیحی که دادم برای این بود که اون خفی رو بیان کنم. خفی معناش این نیستش که یک شیء ناشناخته‌ای که ما نمیتونیم ازش تعبیر کنیم او شرط بوده و ما به ناچار این امر عدمی رو جانشین کردیم. خفی یعنی غیر مذکور، یعنی ذکرش نکردیم، میتونستیم ذکرش بکنیم نکردیم، جاش این شرط رو ذکر کردیم. لذا مثال اینطوری میزنن، میگن در اون جایی که شما میگی شرط احراق این هیزم عدم رطوبته، در واقع شرط یبوسته، یبوسته هم رو وجودیه. شما این شرط رو ذکر نکردی، مخفی گذاشتیش، بعد گفتی شرط عدم رطوبته، عدمی رو به جای وجودی قرار دادی. همه جا اینطوره که شرایط عدمی در واقع وجودی بودن، شما تعبیرشون در تعبیرتون عدمی قرارشون دادید. پس هیچ جا ما شرط عدمی نداریم تا اشکالی که شما گفتید پیش بیاد. همه جا شرایطمون وجودی است، اگرچه در تبیینمون و در تعبیرمون عدمی قرار داده بشه. این جواب دوم. فقط یجاب از این اشکال، جوابی که ما دادیم قبول کردیم که شرط عدمی داریم و جواب دادیم، این مجیب اصلا قبول نمی کنه که ما شرط عدمی داشته باشیم تا اشکال پیش بیاد و بعد احتیاج به جواب باشه. فقط یجاب به این که شرط این نماوه امرون وجودی یا خفی، امر وجودی که مذکور نیست، خفی هست کردن غیر مذکوره. البته برای این که اشکالی وارد نشه خوبه بگیم خفی ام از مخفی و غیر مذکور. یعنی گاهی از اوقات ممکنه شرط وجودی رو ما پیدا نکنیم و نتونیم ازش تعبیر کنیم، اونجا واقعا مخفیه، نه چون ذکرش نکردیم مخفیه، واقعا مخفیه. پس خفی رو اهم بگیرید، اهم از مخفی و غیر مذکور. فقط یجا به این که شرط نماوه امرون وجودی یا خفی و ذالکل امرون عدمی لازمون له، ما اونی که ذکر نکردیم شرط قرار میدیم، اینی که ذکر کردیم که امر عدمیست لازم اون بوده، کاشف از او بوده، حاشی از او بوده، ما به جای او قرارش دادیم. مثلا شرط احتراق خشبه، زوال رطوبت که امر عدمیست نیست، بلکه وجود یبوست است که امر وجودیست. الذین به او انها زوال رطوبه، که زوال رطوبت خبر میدهد از وجود یبوست، لازم این وجود یبوست حاکی و کاشف از اینه، نه خود اینه، خود این شرطه، نه اینکه اون عدمی شرط باشه، عدمی به عنوان حاکی ذکر شده. همه جا می شود برگردون، عرض کردن بعضی جاها برمیگردونیم به امر وجودی که میشناسیم و ذکر نشده، بعضی جاها که خفیه میگیم به امر وجودی برمیگرده، بیان هم نمی کنیم چون مخفیه دیگه، بیان نمی کنیم. دو جور داریم، یه جا که امر وجودی رو میشناسیم، این امر عدمی رو میتونیم بردونیم جاشون وجودی رو بذاریم، اینجا ارجاع میدیم، میگیم این عدمی کاشف از این وجودیه. گاهی از اوقات هم که نمیشناسیم میگیم این امر عدمی جانشین اون امر وجودیه، ولی من جانشین نشناسم. همه جا ارجاع میدم به وجودی، من تا بعضی اوقات اون وجودیه رو میتونم ذکر کنم، ذکر میکنم، بعضی اوقات هم که نمیتونم ذکر کنم، میگم این جانشین اون رو حاکی از من. فاینتیز اگر حادثی بخواهد حادث شود و وجود بگیرد، دو شرط دارد، یکی این که معدوم باشد، یکی این که فاعلی او را افاضه کند. اگر چیزی موجود باشد دیگه وجود گرفتنش معنی نداره، حادث شدنش معنی نداره. اگر معدوم باشد و فاعلی او را ایجاد نکند، بازم وجود گرفتنش معنی نداره. برای وجود گرفتن هر حادثی ما دو چیز لازم داریم، یکی تأثیر فاعل، یکی معدوم بودن اون حادث. پس می توانیم بگوییم عامل پیدایش یک حادث دو چیز است، یک فاعل، دو عدم الحادث که مقارن است با فاعل، نه عدم الفاعل، عدم الحادث، عدم الحادثی که مقارن با فاعل، یعنی اون وقتی که فاعل میخواد تأثیر بگذارد مقارنن با تأثیرش حادث معدوم است، در اون هنگام حادث معدومه، پس از اون فاعلی هست و عدم الحادثی هست. با این دو امری که داریم، یکی عدم الحادث، یکی وجود الفاعل، حادث حادث میشه، حادث وجود میگیره. یکی از این دو امر بره، حادث نمیتونه موجود بشه، یا قبلا موجود شده دیگه الان موجود نمیشه، این در صورتی که عدم نباشه، یا اصلا موجود نمیشه در صورتی که فاعل نباشه. پس توجه کردید مؤثر در وجود حادث دو چیز شد، یک وجود الفاعل، دو عدم الحادثی که مقارنه با فاعل. بله نه ابداع نیست، در همه جا حادث رو ببینید چیه. یه وقت این آدم، یه وقت این، مثلا فرض کنید که این شیء موجوده، میخوام حرکتش بدیم، حرکت الان حادثه، این شیء موجود حادث نیست، من فاعل حرکتم، کی میتونم اینو حرکت بدم؟ وقتی حرکت برایش نباشد. اگر حرکت برای این جسم نباشه من میتونم حرکتش بدم، اگر داره خودش حرکت میکنه یه داره حرکت میکنه، یا من باید حرکت بشدم یا زیاده حرکت کنم، هر کدوم که باشه بالاخره باید معدوم باشه تا من ایجاد کنم. یا اصل حرکت من باید ایجاد کنم، یا ازیاد الحرکت ایجاد کنم، یا اصلا خودش رو میخوام ایجاد کنم. در هر حال باید اونی که اثر من معدوم باشه، اون حادث باید معدوم باشه، من مؤثر باشم، اون معدوم بودن حادث هم در کنار من باشه، دوتایی باید باشن تا این شی حادث بشه. پس این حدوث این شی مستند است به دو چیز، یکی به وجود فاعل، یکی به عدم خودش که مقارنه با فاعله. پس در اینجا امر وجودی مستند شد به وجودی و عدمی با هم. این فرنگی میخواد یه همچین تصویری بکنه که یک امر وجودی که معلول است مستند شود به امر وجودی و عدمی با هم. فرنگی نفس و عدم الحادث من مبادع وجودی، ضمیر وجودی برمیگرده به حادث، ضمیر افتقارهی هم برمیگرده به حادث، ضمیر لهو بعد از مقارن الله برمیگرده به عدم. ضمیر را دقت کنید، نفس عدم حادث از مبادی وجود حادثه، یعنی مبادی وجود حادث یکیش فاعله، یکی هم عدم خود حادثه، این دو تا باید کنار هم باشن که حادث حادث بشه و حادث وجود بگیره. لفتقار الحادث به فاعلی که مقارن با عدم حادثه، فاعل تنها نمیتونه حادث رو ایجاد کنه، فاعلی که مقارن با عدم الحادثه میتونه حادث رو ایجاد کنه. پس در اینجا امر وجودی مستند شد به مجموعه‌ای که یک جزء این مجموعه وجودی است که ذات الفاعل باشد، جزء دیگر این مجموعه عدمی است که اون عدم الحادث باشد. جواب میدهند که ما معلول رو به علت نسبت میدیم و استناد میدیم، به تعبیر واضح‌تر محتاج رو به محتاجون اله استناد میدیم، محتاج رو به محتاجون اله استناد میدیم. ببینید محتاجون اله در اینجا چیه؟ آیا عدم حادث محتاجون الهه؟ اگر عدم الحادث محتاجون اله باشه، باید بگید که عدم حادث مقدم است بر حادث به تقدم ذاتی، در حالی که میگیم مقدم است به تقدم زمانی. فاعل رو میگیم مقدم است بر معلول به تقدم ذاتی، اما عدم الحادث رو میگیم مقدم است بر حادث به تقدم زمانی، نه به تقدم ذاتی. پس معلوم میشه عدم الحادث علت نیست، یا به تعبیری محتاجون اله نیست، چون ذاتی نیست، تقدم ذاتی نداره. ذاتی نیست اشتباه گفتم، تقدم ذاتی نداره. فاعل تقدم ذاتی دارد، پس محتاج الهه. این عدم الحادث تقدم زمانی دارد، پس محتاج اله نیست. بنابراین استناد معلول به فاعل تنهاست، به اون مقارن اصلا استناد نداره. اینطور نیست که هر چیزی که مقارن با مؤثر بود بشه مؤثر، باید مقارن با مؤثر رو مقارن با مؤثر حساب کرد، نه مؤثر. اونی که مقارن با مؤثر باید بشه مقارن با مؤثر. بله، این مؤثر با شرط این مقارنت اثر میکند. کی اثر میکند؟ خود مؤثر تنها، نه مؤثر و مقارن با هم، تا نتیجه این بشود که عدمی هم اثرگذار بشود. پس جواب این است که مبادی مبدع اثر همون امر وجودی است، این امر عدمی مقارن مبدع خودش مبدع نیست، پس اشکال پیش نمیاد. قلنا الاحتیاج الی شیء، اگر این معلول احتیاج دارد به اون فاعل، اقتضا نمی کند احتیاج داشتن به ما یقارن شیء را، احتیاج به مقارنات درست نمیشه. اگر شیء احتیاج دارد، اگر معلولی احتیاج دارد به شیء، یعنی به فاعلی، احتیاج به مقارنات اون فاعل نخواهد داشت. و لحاظا، یعنی چون مقارن محتاج اله نیست و در بحث ما عدم الحادث محتاج اله نیست، به این جهت است که تقدم عدم الحادث بر وجود الحادث تقدم زمانی خالیه، نه تقدم ذاتی. اگر محتاجون اله بود، تقدمش ذاتی بود. حالا که تقدمش ذاتی نیست بلکه خالصا زمانیست، معلوم میشه محتاجون اله نیست، یعنی مؤثر نیست. این جواب. جواب دوم میده. جواب دوم جواب بدیهیه، فقط یه سوال میکنه، میگه چطوری خودت عقلت اجازه میده که وجودی رو به عدمی مرتبط کنی و بگی این معلول وجودی مستند است به اون مقارن عدمی؟ اصلا چطوری عقلت اجازه میده؟ ببینید دلیل نمیاره، یه سوال میکنه، به وجدان خود ما واگذار میکنه، میگه این امر بدیهی، خودت متوجه بشو. عقل اجازه نمیده که یک وجودی محتاج به امر عدمی باشه. و کیفه یقل احتیاج وجود شیء الی عدم خودش. حالا ما میگیم که وجودی محتاج به عدمی نیست، این امر روشنیه. روشن‌تر از اون اینه که بگیم یک شیء، یه شیء موجود به عدم خودش محتاجه. اینه دیگه، هیچ عقلی قبول نمی‌کنه. نه اصلا احتیاج به استدلال هم نداره، خودتون تصور کنید میپذیرید که یک شیء وجودی به عدم خودش محتاج نیست.
جواب
بدیهیه. لفظی نفرمایید، این جواب بدیهیه، این وجدانیه. کیفیه یقل یعنی عقل اجازه نمیده که شیئی که موجوده به عدم خودش محتاج باشه. خب این دو دلیل، یعنی دو جواب، دو تا جواب. بعد از این که دو تا جواب میگه، میگه فهو ولیسه من المبادی الا بالعرض. خوب بود که این فهو ولیسه من المبادی سرخط مینوش مصحح، چون دو دلیل دو تا جواب جدا کرده، فهو ولیسه من المبادی هم سرخط باید مینوش. حالا چاپ دومی که اصلاح شده، چاپ اول ما فهو ولیسه من المبادی سرخط نیست. فهو ولیسه من المبادی الا بالعرض، فهو یعنی امر عدمی، یعنی اون عدم الحادث، اون عدم الحادث از مبادی نیست الا بالعرض. بالعرض یعنی مقارن مبدأه، به معنای اینکه این عدمی یقارن المبدأ، مقارن مبدأ، نه خود مبدأ. این مقارنت باعث شده که ما مبدأیت رو بالعرض و المجاز بهش اسناد بدیم، چون مقارن با مبدأ بوده ما بهش مبدأ گفتیم. ولی گفتن مبدأ به این چنین مقارنی مجازی است، بالعرض است و مجاز. خب این شش تا متمم تمام شد. این اشکال مطرح شد که وجودی و عدمی با هم نمیتونن مؤثر باشن، چون اصلا بحث ما در این متمم ششم همین بود که وجودی و عدمی میخوان با هم مؤثر باشن. این داره بازم اشکال دیگری مطرح میکنه که وجودی و عدمی با هم مؤثر بودن، جواب بده که وجودی و عدمی با هم مؤثر نشدن، فقط وجودی تنها مؤثر شد. این اشکال مناسب بحث ما هست. نه این فعین قیل مربوطه به اون امر وجودی خفی نگیرید، اینو مربوط به ما قبل اون امر وجودی خفی، مربوط به اون جواب قبل بگیرید. اگه مربوط به این جواب بعدم بگیرید، به یه صورت میشه درست شد، همون که جلال خودتون اشاره کردید که در اینجا امر وجودی خفی نداریم، امر عدمی داریم، عدم الحادثه، عدم الحادث داره مقارن میشه با وجود مؤثر. دیگه ما در اینجا امر وجودی خفی نداریم، بلکه امر عدمیمون واقعا عدمیست، جانشین یه وجودی نشده. جواب میدیم که این امر عدمی در اینجا درسته که جانشین وجودی نشده، ولی مؤثر نیست. میشه اینطور هم قرار بدید که فعین قیل هم اشکال میباشد بر این قد یجاب، هم اشکال میتونه باشه بر قبل از قد یجاب. بالاخره این فعین قیل و قلنا مناسب بحث هست، حالا چه مناسب قبل از قبل قد یجاب، چه مناسب خود قد یجاب. ثم قال، ضمیر قال برمیگرده به تفتازانی، چون ما هنوز داریم کلمات تفتازانی رو نقل میکنیم. ابتدا منقسم کرد علت رو به چهار قسم فاعلی و قائی و مادی و سوری، بعد متممای بحث پرداخت. حالا که متمما تموم شد، دو مرتبه برمیگرده به همون قسمتی که کرده، میگه که کجا فقط علت فاعلی رو داریم، کجا علت فاعلی و قائی با همو داریم، کجا علت فاعلی با مادی و سوری داریم، کجا علت فاعلی و مادی و سوری و قائی داریم. دقت میکنی چی شد؟ چند تا مورد درست شد. یکی اینکه یه جایی که علت فاعلی تنها باشد، حتی علت قائی در کار نباشد. یکی اونجایی که علت فاعلی و قائی هر دو با هم باشند. این شد دو جا. سوم، علت فاعلی و مادی و سوری با هم باشند، قائی نباشد. چهارم، علت فاعلی مادی سوری قایی هر چهار تا با هم باشه. این چهار تا فرض داره. البته فرض بیش از اینا میشه ولی واقعیت نداره. اونایی که واقعیت داره همین چهار فرضه. شما میتونید یه فرض دیگه بکنید فاعل باشد با ماده صورت نباشد، ولی این غلطه چون صورت و ماده تلازم دارن، نمیشه بگید ماده هست و صورت نیست. یا میتونید فرض بکنید که فاعل باشد و صورت باشه ماده نباشه، باز اینم غلطه چون که ماده و صورت تلازم دارن، نمیشه صورت باشه ماده نباشه. این چهار فرضی که میکنید چهار فرض درسته، ولی بیش از این چهار فرض ما خواهیم داشت. ایشون میگه که قبل از ورود در این چهار قسم میگه علت یا تام است یا ناقص است. علت تامه رو توضیح میده، علت ناقصه رو هم توضیح میده. بعد اون وقت این چهار قسم رو ذکر میکنه. توجه میکنید که الان این تقسیمی که داره ذکر میکنه تبع و دنبال اون تقسیم قبلیه. این دو تا تقسیم رو باید به هم میچسبونیم، منتها چون اون تقسیم اول احتیاج متمم داشت 6 تا بحث به عنوان متمم آورد، این وسط فاصله کرد و الا در واقع اون تقسیم اول با این تقسیم دوم جفت میشه و مجموعش میشه انقسام علت. اول علت رو منقسم میکنیم به اون چهار قسم، بعد منقسم میکنیم به تامه و ناقصه و از بین این چهار قسمی که گفتیم تعیین میکنیم که کجا علت تامه است کجا علت ناقصه است. در یه جا که فاعل تنها علته میگیم علت تامه فاعله، در یه جا که فاعل و غایت با همان میگیم فاعل علت ناقصه است، اونجایی که هر دو تا جمع باشن میگیم علت تامه است، در جایی که چهار تا علت باید با هم تأثیر بگذارن چهار تا با هم میگیم علت تامه است، دونه دونه رو میگیم علت ناقصه است. پس توجه میکنید که این مواردی که داریم ذکر میکنیم موارد علت تامه و علت ناقصه است. این چهار موردی که گفتن موارد علت تامه و ناقصه است. بنابراین ما از اون چهار قسم علتی که ذکر کردیم میتونیم منتقل بشیم به بحث در علت تامه و ناقصه، بعدم برای علت تامه و ناقصه اون چهار فرضی که گفتیم بیاریم، چهار فرضی که الان ذکر کردیم. علت تامه رو معنا میکنه بعضی ها ممکنه فکر کنن علت تامه یعنی علت مرکب از اجزا که این مرکب می شود تامه، هر یک از اون اجزا می شود ناقصه. بعضی ممکنه اینطوری فکر کنن و این درست نیست. یعنی در بعضی جهات درسته که علت تامه مرکبه ولی کلیت نداره. بعضی جام علت تامه بسیطه، نمیشه گفت علت تامه اونیست که مرکب باشد من عدت امور و همه این امور رو در خودش جمع کرده باشد. این یکی از اقسام علت تامه است، همه اقسام نیست. پس خوبه که علت تامه رو طوری تعریف کنیم که همه اقسام شامل بشه و اینطور بگوییم تمام آنچه که معلول به او احتیاج دارد او میشود علت تامه. اگر اون تمام محتاجون الیه امر بسیط باشه علت تامه همون بسیط است، اگر مرکب باشد علت تامه همون مرکب است. پس تعریف کنیم علت تامه رو به جمیع ما یحتاج الیه شی، همه آنچه که شی بشه، شی یعنی معلول، همه آنچه که معلول بشه احتیاج دارد ما بگیم علت تامه، حالا چه یکی باشد چه اجزا باشد، به طوری که بالاخره چیزی باید از این علت تامه بیرون نمونه تا بشه علت تامه. اگر چیزی دیگری نیست که بیرون بمونه، خب همین یکی که هست علت تامه. اگر چیزی دیگری هست که باید اون چیزی دیگه زمینی بشه تا مجموعه بشه علت تامه. پس علت تامه لازم نیست مرکب باشه، علت تامه میتونه بسیط باشه میتونه مرکب، ولی علت تامه از جمیع ما یحتاج الیه، جمیع ما یحتاج الیه اگر بود میشه علت تامه، بعض ما یحتاج الیه اگر بود میشه علت ناقصه. وقت بعد میگه علت ها چند قسم میشن، یا فاعل تنهاست یا فاعل غایت یا فاعل و صورت و ماده است یا فاعل و صورت و ماده و غایت، که این چهار قسمو بعدا میگه براشون مثال میزنه. البته برای همشون مثال میزنه بعد مثال کلی میزنه، مثال جزئی نمیزنه. ثم قال تفتازانی ثم العله یا تام است دو خط بعد و این ما ناقص است. تام رو معنا میکنه، تام عبارت است از جمیع ما یحتاج و الیه شی، تمام آنچه که شی یعنی معلول بشه احتیاج داره، این تمام رو بهش میگیم علت تام. حالا چه اون تمام بسیط باشه چه مرکب باشد، به چه معنا جمیع، به چه معنا، به معنا ان لا یبقا هناکه، یعنی در باب علیت امر خارجی که یحتاج الی، اونی که یحتاج الی خارج نماند، بیرون نماند، همه جمع بشه. اگر محتاج الی یکیست، همون یکی بیاد، اگر دو تاست دو تا بیاد، اگر ده تاست ده تا بیاد، همه با هم باشن، چیزی بیرون نمونه، وقت این میشود علت تامه. لا به معنا ان تکون اون علت مرکبتن من عدت امور، البته اینطور نیستش که علت تامه مرکب باشد، چون این همه علت تامه که مرکب نیستن، بعضیشون مرکبن. اگر ما علت تامه رو به معنای مرکبتن من عدت امور بگیریم، بعضی علت های تامه رو در تعریف آوردیم، بعضی رو نگفتیم، همه رو نگفتیم. اما اگر بگیم علت تامه جمعی ما یحتاج اله شیعه، همه علت های تامه در تعریف اون آمده. البته قید لا، قید انتکونه یا قید لا به معناست. بله، حالا اگر یه روزی هم تعریف میکرد ممکن بود اصلا بگه که از وجودش وجود و از عدمش عدم لازم بیاید، میشه علت تامه. از عدمش عدم ولی از وجودش وجود لازم نیاید، میشه علت ناقصه. اونم بیان و تعریفیه، اشکالی نداره. و اما ناقصتون و یا این علت علت ناقصه است و یه بعض و زالک، علت تامه رو بعد از این که گفتیم معنا کردیم، علت ناقصه رو داریم بعد از این که میگیم معنا میکنیم. به این میگیم هیا بعض و ذالک، یعنی بعض ما یحتاج الهشه. اونجا گفتیم جمعی ما یحتاج الهشه، اینجا میگیم بعض و ذالک، یعنی بعض ما یحتاج الهشه. جمعی باشد میگیم علت تامه، بعض باشد میگیم علت ناقصه. و تامه قد یکون، تامه رو میگه گاهی فقط فاعل تنهاست، گاهی فاعل و غایته، گاهی فاعل و ماده و صورت، گاهی فاعل و ماده و صورت و غایت. اون جاهایی که فقط فاعل است دیگه علت ناقصه نداریم، اون جایی که دو تا یا سه تا یا چهار تا است علت ناقصه پیدا می شود، که جز این دو تا یا جز این سه تا یا جز این چهار تا میشه علت ناقصه، تمامشون میشه علت ناقصه. و تامه گاهی فاعل تنهاست، یعنی معلول فقط به همین علت فاعلی اکتفا میکنه، دیگه چیزی لازم نداره. کل بسیط الموجد للبسیط، ایجاباً قید موجبه، قید موجبه، قید بسیط نیست. بسیطی میخواهد بسیطی رو ایجاد کند و این بسیط هم ایجادش به نحو ایجاب است، به نحو ایجاب است، یعنی به نحو اختیار نیست. منظور از اختیار در اینجا اون اختیاری که ما میفهمیم نیست که مقابلش بشود جبر. منظور از اختیار در اینجا انتخاب هدفه که مقابلش می شود نداشتن هدف، نداشتن غایت. بله، کدوم یکی؟ ایجاباً مخالفش عبث نیست، مخالفش اختیاره. من تا اختیار عرض میکنه، معنیش نیست که دارم عرض میکنه. اختیار یعنی انتخاب کردن. گاهی از اوقات کاری بدون اختیار انجام میشه. مثلا تو ذهن ما یک صورت علمی ترسیم میشه و ما ترسیم میکنیم، اما قبلا فکر نکردیم که این صورت فایدهش چیه، ضررش چیه، هدفی تعقیب نکردیم، خود به خود این صورت آمد. چون ذات ما مصوره، یک صورت رو ایجاد کرد، این روش میگیم بسیطی رو ایجاب کرد. ایجاباً بسیط، توجه داشته باشید، بسیط یعنی اونی که ما دو صورت نداره. بسیط در اینجا معنی اونی که ما دو صورت نداشته باشه. فرض بسیط میکنه تا علت مادی و علت سوری دخالت نکنه. فرض ایجاب میکنه تا غایت دخالت نکنه. فقط علت همون فاعل باشه. مثل همین مثالی که الان عرض میکنم، نفس ما بسیطه، این صورت علمی هم بسیطه، این بسیط اون بسیط رو به صورت ایجاب ایجاد میکنه، هدفی رو تعقیب نمیکنه، غایتی برای این ایجادش نیست، فقط این فاعله که داره تأثیر میذاره. در مثال در فرض بعدی که میگه قد یکون و هو، یعنی فاعل مع القایه، مثال میزنه بسیطی که بسیطی رو ایجاد کند، یعنی ماده و صورت در کار نباشد، ولی ایجاد ایجاد اختیاری باشه. ایجاد اختیاری یعنی قبلا فکر کنه، هدف رو ببینه، بعد طبق اون هدف کار رو انتخاب کنه و انجام بده. این میشه کار اختیاری، این میشه ایجاد اختیاری، که من اول یه صورتی رو تو ذهنم میارم، میبینم که بله این صورت اگر تصور کنم خوبه، تصورش میکنم. حالا مثال دارم میزنم به خودم و صورت، والا در خارج ما نمونه ها فراوان داریم. بنابر قول فلاسفه خداوند بسیط است، عقلم بسیط است، این بسیط اون بسیط رو ایجاد میکند ایجابن، بنابر قول فلاسفه ایجابن ایجاد میکند، یعنی هدفی رو تعقیب نمیکنه، هدف جود کلم خودشه، هدف فیاضیت خودشه، چون فیاضه این عقل رو افاضه میکنه. از کلم ایجاب در اینجا مقابل به معنای جبر نیست، به معنای بی اختیار بودن نیست، چنانچه متکلمین گفتن فلاسفه خدا رو موجب میدونن به این معنا که خدا مختار نیست، نه، این ایجاب با این اختیار جمع میشه. اختیار یعنی کاری با علم و محبت و رضایت انجام بشه، کار خدا با رضایت و علم داره انجام میشه، پس جبر و تحمیل نیست، مثل حرارت آتش نیست. حرارت آتش از عقل بپر، از خاطرش بپرسی عالمی، نه، شائق و محب این کاری، نه، من کارم دارم انجام میدم. ولی خدا اینچنین نیست، کارشو داره با محبت انجام میده، رضایت داره به کارش، علم داره به کارش، لذا اختیار داره. ولی اختیاریست که هدفی رو تعقیب نمی کنه، به خاطر رسیدن به هدف کار انجام نمیده، پس کار میشه کار ایجابی. ایجاب رو به این معنا بگیرید. فلاسفه قائلن به این که خدا فاعل موجبه، منتها موجبه به این معنا که با رضایت علم منافات نداره، نه اون موجبی که متکلم به فیلسوف نسبت میده. متکلم میگه فیلسوف خدا رو دست بسته میدونه و میگه خدا چه بخواهد چه نخواهد این فعل از او صادر میشود، نه، فیلسوف این حرفو نمیزنه. فیلسوف میگه خدا میخواهد، خدا میخواهد، بنابراین قادر است، مختار است، ولی کار ایجابی است. ایجابی به این معنی که هدفی رو تعقیب نمی کنه، به این معنی که کار به لحاظ این که فیاض است از او صادر می شود. همین دیگه، بله، به همین صورت که ارز می کنه، یعنی هدفی رو تعقیب نمی کنه، جز همون فیاضیت خودش. فیاضیت خودش که همون فاعله، فاعل غایت در اینجا یکیه، دیگه غایت حسابش نمی کنیم. خدا چون فیاض است داره این کار میکنه، فیاض است میشه فاعل، چون فیاض است میشه غایت، ولی چون غایت و فاعل یکیه ما دیگه میگیم غایتی ندارد، یا تعبیر میکنیم غایتی ندارد جز خودش. حالا میگیم غایتی ندارد، فقط فاعل است. خب بسیطی که ماده و صورت نداشت یعنی خدا، بسیطی دیگر رو که اونم ماده و صورت ندارد یعنی عقل آفرید. اینجا علت ماده و علت صورت وجود نداره، چون معلول ما بسیطه، اینجا غایت هم وجود نداره، چون که هدفی تعقیب نشد، اینجا فقط فاعل وجود داره. لذا گفتن عقل به فاعل اکتفا می کند و علت تامه اش علت فاعلی هش است، و چون علت فاعلی که علت تامه است علت دوام باقی است، عقلم علت دوام باقی است. پس علت اینجا علت تامه همون فاعل تنها شد. اونجا که
جاوتی
موجب یعنی اراده و قصد زاید نداره. بس همین که عرض میکنم اراده و قصد زاید نداره یعنی اینطور نیستش که اول ذاتش باشد بعد هدفی رو ببیند اراده پیدا کند قصد کند کار انجام دهد. این میشه اراده و قصد زاید که به تغییر هدفه یا به تغییر مصلحتی. از متکلم میپرسیم آدمو چرا حالا آفرید؟ میگه مصلحت داشت که حالا بیافرینه. خب پس مصلحت باعث شد که ارادهی به وجود بیاد و این اراده در خلق دخالت کند، که خدا با اراده کار میکند، یعنی با اراده زاید. فیلسوف که میگه خدا ایجابیه، کارش ایجابیست، یعنی این اراده زاید رو نداره. ما که اصلا اراده نداره، گفتیم اراده داره، رضایت داره، علم داره، همه چی داره، ولی اراده زاید نداره. حالا ایجاب رو به معنای اراده زاید نداشتن بگیرید، اختیار رو به معنای اراده زاید داشتن بگیرید، یا به همون صورتی که من عرض کردم بگیرید. اون مطلبی که من عرض کردم با این مطلبی شما فهمید فرقی نداره، فقط از نظر عبارت فرق داره، ولی از نظر محتوا چیه. اونجا که بسیطی بخواد ایجاد کند، بسیطی رو اختیارن، یعنی اول اون بسیط رو تصور کند، بعد بیابد که ایجاد اون بسیط فایده دارد، بعد لقایت و لهدفی که اون فایده است این بسیط رو بیافریند. در اینجا دو چیز عامل پیدایش این بسیط شده، یکی فاعل یکی قایت، ولی ماده و صورت در کار نیست. صورت بعدی اینی که مرکبی رو بیافریند، بسیطی مرکبی رو بیافریند ایجابن. در اینجا مرکب چون ماده و صورت دارد، پس علت مادی و صورتی داریم، فاعلم داریم، اما غایت نیست. چرا؟ چون فاعل دارد این مرکب رو ایجابن میافریند، یعنی هدفی رو تعقیب نمی کنه. حالت چهارم این است که فاعلی مرکبی رو ایجاد کند اختیارن، یعنی هدفی رو تعقیب کنه. هم این مرکب چون ماده و صورت دارد علت مادی و صوری دارد، هم این مرکب علت فاعلی دارد، هم چون فاعل اختیار کرده و هدفی رو تعقیب کرده علت غایی دارد، که اینجا هر چهار تا علت دخالت دارن. پس توجه کردید در مواردی فقط فاعل اثرگذار است، در مواردی فاعل و غایت اثرگذارند، در مواردی فاعل و ماده و صورت، در مواردی دیگر فاعل و ماده و صورت و غایت. و تامه گاهی فاعل تنهاست، مثل بسیطی که ایجاد کند بسیطی دیگر را، نحوه ایجادش هم ایجابی باشد. وقت یکون و علت تامه هوه، یعنی فاعل به زمینه غایت، مثل بسیطی که ایجاد میکند بسیط را، ولی ایجاد کردنش اختیاری باشد. وقد یکون و سوم، قد یکون و اون علت تامه هوه، یعنی فاعل با ماده و صورت، مثل اون موجودی که مرکب من هما، یعنی مرکب من ماده و صوره رو میآفرینه و ایجاد میکنه. یا بله بله، موجود منظور موجود بسیطه، مثل البته موجود میخواد بسیط روش میخواد نباشه، ما میخوام معلول رو مرکب بگیریم. مثل موجودی که مرکب از من هما، یعنی مرکب است از ماده و صورت، مرکب است از ماده و صورت، حالا یا همراه غایت هم هست که مرحوم مولا اسماعیل در پاورایتون آمده کما فی ماده تل اختیار، حاشیه مال مولا اسماعیل، حاشیه قبلش هم که ای اختیارن زائدن علی ذات الفاعل ناقص فی فاعلیتی باشه، اونم مال مولا اسماعیل. بله، اما معل غایه، یا این فاعل با ماده و صورت به زمینه غایت میخواد مؤثر بشود، چنانچه در جاییست که ایجاد ایجاد اختیاری باشه، او بدون الغایه، در جایی که ایجاد ایجاد ایجابی باشه، که کمافی صورت ایجاب هم باز مال مولا اسماعیل. خب این روشن شد چهار صورت. توجه کنید در صورت اول فاعل رو بسیط گرفت، در صورت دوم باز فاعل رو بسیط گرفت، در صورت سوم و چهارم فاعل گفت موجد، قید بسیط نکرد. البته فاعل به لحاظ این چهار تا تقسیم که می کنیم لازم نیست بسیط باشه. فاعل چه مرکب باشه چه بسیط باشه فرقی نمی کنه. فاعل چه بسیط باشه چه مرکب باشه فرقی نمی کنه. در هر حال اون مفعولش یا مرکبه یا بسیطه، که اگر مفعول مرکب بود علت مادی و سروری داریم، اگر بسیط بود علت مادی و سروری نداریم. و فاعل هم در هر حال فقط فاعله، یا گاهی همراه غایت یا گاهی همراه غایت نیست. فاعل چه مرکب باشه چه بسیط باشه فقط فاعله. اما چرا در قسم اول و دوم شرط کرد بساطت فاعل رو؟ چرا؟ چون مفعول بسیطه، اگر مفعول بسیطه فاعل هم باید بسیط باشه. اما در سوم و چهارم مفعول مرکب گرفت، فاعل دیگه لازم نگرفتیم مرکب باشه یا بسیط باشه، فاعل مطلق گذاشت. خب تا اینجا توجه کردید که ما علت تامه رو علت ناقصه رو گفتیم و بیان کردیم که علت تامه این چهارتا هست. وقت در این چهارتا دقت کنید، در این چهارتا، در اون قسم اول فقط علت علت تامه است، در قسم دوم اگر فاعل رو داشتیم غایت رو نداشتیم علت ناقصه است، یا به عکس غایت رو داشتیم فاعل نداشتیم علت ناقصه است، یعنی یکی از اجزا بود و جز دیگه نبود علت ناقصه است. در سوم و چهارم همینطور، اگر یکی از اجزا بود علت ناقصه است، اگر همه اجزا بودن علت تامه است، اگر همه اجزا بودن علت تامه است، اگر همه اجزا نبودن علت ناقصه است، حالا چه یک جز باشه چه بیشتر باشه. پس در این عبارتی که گفتیم و تامه قد یکون، تامه رو توضیح دادیم ولی در ضمن ناقصه هم توضیح داده شد، معلوم شد که علت تامه اونیست که یا فاعل تنها باشه یا مجموعه اون چندتایی که گفتیم باشه. اونجایی که مجموعه هست اگر مجموعه رو نداشتیم علت ناقصه خواهد بود. مطلبی باقی مونده که تتمه قول تفتازه نیست، این که رو بزرسایی بحث خواهد کرد.